بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. دیروز عرض کردم که علت این که بزرگان ما قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها را در کتب کلامیه مطرح می کنند، علت این است که اهل سنت هرچند عصمت را برای امام قائل نیستند و شرط نمی دانند عصمت را، و حال این که عصمت شرط هست برای امام و خلیفه ولی امر و جانشین رسول الله، اونها لااقل عدالت را شرط می دانند و بایستی خلیفه المسلمین عادل باشد. هیچ گونه اختلافی در این جهت وجود ندارد. حتی در شرح مواقف ادعای اجماع می شود بر اشتراط عدالت و بعضی از صفات دیگر در خلیفه و امام بعد رسول الله. علماء ما برای اینکه رد کنند خلافت ابوبکر را، داستان صدیقه طاهره را مطرح می کنند. از جمله اموری که مطرح می کنند برای اینکه ثابت شود عدم عدالت خلفایشون. عرض کردیم که مسئله امامت و ولایت از فروع دین نیست، بلکه از اصول است، که حالا یا از اصول دین هست و یا از اصول مذهب. علی ای حال بایستی در این امور تحقیق شود، و نتیجتاً اگر قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها به اثبات برسد، اونها ظلم کرده اند و اخذ فدک هم از بدعی است که در دین گذارده اند، و خلیفه ای که بدعت گذار باشد و ظالم و جائر باشد، خلافت او و امامت او شرعیت نخواهد داشت. به این مناسبت است که بزرگان ما قضایای صدیقه طاهره را در مسائل امامت و ولایت مطرح می کنند در کتب کلامیه و کتب اصول دین. عبارت مرحوم خواجه را خوندیم، عبارت مرحوم علامه را در شرح کلام مرحوم خواجه خوندیم. مرحوم علامه در کتاب منهاج الکرامه شون هم باز متعرض قسمی از قضایای صدیقه طاهره هستند. ایشون می فرمان: و منع ابو بکر فاطمه علیه السلام ارثها، فقالت له یا ابن ابی قحافه اترث اباک ولا ارث ابی، والتجا فی ذلک الى روایه انفرد بها وکان هو الغریم لها. تا اینکه میفرمان ولما ذکرت فاطمه علیها السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله وهبها فدکن قال لها هات اسود او احمر یشهد لکی بذلک فجاءت به ام ایمن. تا میرسد به اینجا که میفرمان فغضبت فاطمه تو علیه السلام عند ذلك و انصرفت و حلفت الا تكلمه ولا صاحبه حتی تلقى اباها و تشكو الیه. صدیقه طاهره غضبناک بر شیخین از دنیا رفتن. فلما حضرت الوفات اوصت علیا ان یدفنها لیلا ولا یدع احدا منهم یصلی علیها. وقد رووا جميعا ان النبي صلى الله عليه واله قال يا فاطمه ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا جميعا انه صلى الله عليه واله قال فاطمه بضعه مني من آداها فقد آدانی و من آدانی فقد آد الله. اینها کلمات مرحوم علامه است. قبل از علامه بزرگان ما به ترتیب در کتبشون قضایای صدیقه طاهره را ذکر می کنند تا میرسد به سید مرتضی در کتاب الشافی فی الامامه و همچنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی. این دو بزرگ باز متعرض قضایای صدیقه طاهره هستند در مقام طعن بر خلافت ابوبکر و مما طعنوا علیه ایضا ما کان منه من منع فاطمه علیها السلام فدکن. وقد کان النبی صلی الله علیه و آله اعطاها ایاها فی حیاته. تا میرسه به اینجا که میفرماید روا دالکه ابو سعید الخدری و جماعت من الصحابه. بعد میفرماید که صدیقه طاهره به مقتضای ادله‌ای که داریم معصومه هستند و بایستی قول ایشون قبول میشد ولیکن مورد قبول واقع نشد که هم خود ایشون را تکذیب کردند و هم شهود ایشون را تکذیب کردند. تا میرسد مرحوم شیخ طوسی به اینجا که میفرماید والذی یدل علی صحت دعواها و انها کانت مظلومتن به دفع عن حقها ما تواتر الخبر بهی به انها بعد مفارقتها لذالک المجلس لم تکلمهم حتی ماتت و اوصت ان تدفن لیلا ففعل ذالک امیر المؤمنین ولم یصلی علیها. تا میرسه به اون جایی که قضایا را ایشون میفرمان مسئله سقط جنین و غیر ذالک را همه اینها را ایشون بیان میکنند که یک مقدارش را میخونم. مفصلا بحث کردن و مما اون کره علیهی، یعنی علی ابی بکر، ضربهم لفاطمه علیها السلام و قد روی انهم ضربوها بالسیاط و المشهور الذي لا خلاف فيه بین الشیعه ان عمر ضرب على بطنها حتى اسقطت فسمي السقط محسنا والرواية بذلك مشهورة عندهم. و همچنین و ما ارادوا من احراق البيت عليها حين التجا اليها قوم وامتنعوا من بيعته وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك لأن قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلادري وغيره ورواية الشيعة مستفيضة به لا يختلفون في ذلك. اینها عباراتی است که مرحوم سید مرتضی دارند در کتاب شافی و مرحوم شیخ طوسی دارند در کتاب تلخیص الشافی. علماء قبل و علماء بعد تا علماء زمان ما این قضایا را متعرضند و جهتش همین است که اونها برای امام و خلیفه حداقل عدالت را شرط میدونند و این قضایا منافات با عدالت دارد. بنابراین کسی نگوید که چه فایده ای دارد تعرض به قضایای صدیقه طاهره و چه اثری دارد ذکر این امور، چه نتیجه ای دارد بحث درباره این که آیا سقط جنین شده است یا نه، احراق دار شده است یا نه، امیرالمؤمنین را با تهدید و ارعاب و عرض کنم که اکراه برده باشند به مسجد و امثال ذالک از این امور چه فایده دارد. اینها قضایایی است تاریخی، ذکر این امور فایده ای ندارد. نه خیر، فایده دارد. بزرگان علمای ما به همین جهتی که عرض کردم این قضایا را متعرضن، چون این قضایا معالن برمی گردد به بحث امامت و حقانیت امیر المؤمنین و بطلان امامت و خلافت و ولایت غیر امیر المؤمنین سلام الله علیه. پس لا محاله این قضایا باید تحقیق شود و معلوم است که وقتی امام برحق شناخته شد بایستی احکام را از او گرفت، بایستی تفسیر قرآن را از او گرفت، بایستی همه معارف را از او باید گرفت، مبدأ و معاد را بایستی از طریق او به دست آورد و حتی آداب و سنن و اخلاق را بایستی از امام برحق اخذ کنیم و اونی که امام برحق نیست لیاقت ندارد شیئی از این اشیاء از او اخذ شود. پس معلوم می شود ذکر قضایای صدیقه طاهره در کتب از طرف بزرگان علماء ما چنین نتیجه بزرگی را دارد که اصل دیانت و اصل مبدأ و معاد و اصل حلال و حرام و اصل تفسیر قرآن و بیان اسرار قرآن مجید و غیر ذلك از امور، همه اینها بستگی دارند به این قضایایی که مورد بحث قرار می گیرد. منهج ما از حالا به بعد عبارت از این است که اولا روایاتی را که در قضایای صدیقه طاهره داریم در کتب خودمون تا یک اندازه ای رسیدگی می کنیم و مخصوصا روایاتی که اسانید اون روایات معتبر هستند اول اونها را متعرض می شویم. ولیکن باید معلوم باشد که آیا حتما در این امور و امثال این امور بایستی به سندهای صحیح استدلال کنیم؟ که اگر در بعضی از این امور سند صحیح اصطلاحی وجود نداشت بایستی رد کنیم یا لااقل متوقف بشویم؟ این خودش بحثی است. اولا ما در روایات دو مبنای اساسی داریم. یک مبنا عبارت است از وثوق به صدور، ما روایاتی را اخذ می کنیم که وثوق داریم به صدور اون روایات و تحقق مضامین اون اخبار، ولو اینکه از نظر اصطلاحی روات اون اخبار تک تکشون ثقه نباشند. از این تعبیر می شود به وثوق به صدور. این مبنای بزرگان علماء ما بوده است از قدیم تا زمان مرحوم علامه حلی، که مرحوم علامه حلی بنابر مشهور آمدند و تقسیم کردند روایات را به صحیح و ضعیف و موثق و امثال ذلک، این اصطلاحاتی که الان معمول به شده است. پس اگر قائل بشویم به اون مبنایی که بزرگان فقها و محدثین ما تا زمان مرحوم علامه اخذ کرده بودند، هرگز نیاز نخواهیم داشت به تصحیح اسانید اخبار بر طبق اصطلاح متأخرین. این اولا. ثانیا، بنابر اصطلاح متأخرین هم اگر روایتی در این امور وارد شد و اصطلاحاً اون روایت را گفتن سنداً ضعیف است، این معناش این نیست که از روایت ضعیفت السند در این امور بایستی دست برداریم. روایت ضعیفت السند در مثل این امور مردود نخواهد بود. ما یک قانونی داریم که این قانون نزد علمای عامه هم در کتب حدیثیشون وجود دارد. میگوین الضعیف یقوی بعضه بعضاً. اگر روایتی داشتیم که این روایت اصطلاحاً سندش معتبر نبود، اما در کنارش روایت ضعیف دیگری آمد و در کنار این دوتا روایت روایت سومی آمد، یا در کنار این روایت ضعیف ما قرائنی پیدا کردیم، شواهدی پیدا کردیم که این روایت را تقویت کند، لا محاله به این روایت بایستی اخذ کنیم، بالخصوص در ابواب فضائل و مناقب و مستحبات و مکروهات و مصائبی که بر اهل بیت علیهم الصلاة و السلام روایاتی که داریم که اینها اصطلاحاً به سند صحیح نباشند، ضعیف باشند در اصطلاح، به چنین روایاتی می شود اخذ کرد، مگر روایتی که اصطلاحاً ضعیف که باشد دلیل هم داشته باشیم بر عدم صحتش، یا دلیل داشته باشیم بر لزوم رفع ید از اون روایت. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که در خصوص قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها همه می دانیم و این یک امری است پر واضح که از روز اول بنابر این بوده است که کتمان شود اخبار این قضایا و خصوصیات و جزئیات این قضایا نقل نشود. اما مخالفین که تعمد داشتن نقل نکنند به علت این که مضر است به عقاید اونها، نقل این امور سست می کند مبانی خلافت اونها را، طبیعی است که نباید نقل بکنند. بنده در یادداشت‌های خودم فراوان دارم مطالبی را که بزرگان علمای عامه نوشتند از قدیم الایام و عباراتی را یادداشت کردم که در اونجا توصیه میکنند به این که مبادا حوادثی که بین صحابه واقع شده است اینها نقل شود. نباید اموری که در صدر اسلام بین اصحاب واقع شده است اینها بازگو شود، بایستی اینها کتمان شود. تصریح دارند که اینها بایستی کتمان بشود. و از اون طرف یادداشت هایی دارم متعدد که کتبی که در حوادث صدر اسلام نوشته شده است اون کتب را عمدن اعدام کرده اند، یا اون کتب را سوزانده اند و یا اون کتب را در چاه ها انداخته اند و یا به نحو دیگری از بین برده اند. شما نگاه بکنید، از باب نمونه عرض می کنم، احمد ابن حنبل که تاریخ وفاتش 241 هجری قمری است، کتابی دارد به نام العلل و معرفت الرجال. در اون کتاب می نویسد که ابو عوانه که تاریخ وفاتش 176 است، یعنی او در نیمه اول قرن دوم زندگی می کرده، کتابی نوشته در حوادث صدر اسلام و در متائن خلفا و صحابه رسول الله. شخصی به نام مطیع ابن ابی سلام یا سلام ابن ابی مطیع رفته در خانه او، کتاب را از او به عنوان آریه گرفته، فاحرقه، کتابی که شخصیتی بزرگ از شخصیت‌های فقه و حدیث اونها که از رجال صحاح سته است و همه او را توثیق کردن، همه او را توثیق کردن، کتابی نوشته در حوادث صدر اسلام و متاعن و مثالب و معایب خلفا و صحابه رسول الله، اون هم در نیمه اول قرن دوم میزیسته، یعنی به دو واسطه مثلا سه واسطه مثلا حوادث را روایت میکرده در اون کتاب، کتاب را از دست او گرفتند و احراق کردند این کتاب را. راوی کیه؟ احمد ابن حنبل امام الحنابله در کتاب العلل و معرفت الرجال و نظائر این متعدد بنده دارم در یادداشت‌های خودم. پس لا محاله در چنین شرایطی که تعمد داشتند نگذارن حقایق نقل شود، توصیه می کردن که این امور نبایستی گفتگو شود، کتبی که در این زمینه نوشته می شده احراق می کردن و اعدام می کرده اند، قهرن این قبیل قضایا نادرن به دست ما خواهد رسید. و اما علمای شیعه، محدثین خودمون، اونها که از باب تقیه این امور را نقل نمی کردن، اونها از خوفشون نقل نمی کردن، علمای شیعی که هیچ از این قبیل مطالبی را نگفته و ننوشته به قتل می رسند و اونها را به شهادت می رسانند، اینها دیگر جرأت می کنند از این قبیل امور در جلساتشون گفتگو کنن، روایت کنن، حدیثی نقل کنن. قضایای مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیها و قضایای مربوط به واقعه کربلا و سید الشهدا سلام الله علیه تعمد داشتند که اینها نقل نشود، اونها تعمد داشتند. و علما و محدثین ما هم اگر نوشته اند، نوشتجاتشون در عالم تقیه بوده و به دست ما نرسیده اگر نوشته باشند. پس در این امور اگر بر مطلبی ولو به سند ضعیفی به دست ما برسد، این دلیل نمی شود که از این روایت صرف نظر شود و رفعیت شود. توجه به این امور باید داشته باشیم. اگر نبود توصیه ائمه اطهار و تأکیدشون بر اقامه عزاء سید الشهدا سلام الله علیه و خوندن مقتل اون حضرت، اگر نبود ترویجشون اشعاری را که در مصائب سید الشهدا سروده شده بود، حتی قضایای سید الشهدا هم نقل نمی شد به این مقداری که عجالتاً به دست ما رسیده است. ولیکن قضایای صدیقه طاهره حساس تر هست از قضایای کربلا، چون در اونجا پای خلفا در میان هست، پای صحابه در میان هست، امر خلافت و امامت در میان هست، برخلاف داستان سید الشهدا که طرف قضیه یزید بوده. یزید نه از صحابه بوده و نه از خلفا بوده و معروف به فسق و فجور بوده. چقدر تفاوت دا هست بین این دو قضیه. اجمالا ما حتما به دنبال اسانید صحیحه اصطلاحی در قضایای صدیقه طاهره نباید باشیم، ولی در این حال داریم روایات صحیحه اصطلاحی و انشاءالله از فردا چند روایت را خواهم خوند، پس از فراغ از روایات و تبیین صحت اسانید این روایات به حسب اصطلاح، آنگاه منتقل می شویم به نقل عباراتی از بزرگان علماء عامه در خصوص قضایای صدیقه طاهره سلام الله علیها، بالخصوص چهار قضیه‌ای که مرحوم خواجه در تجرید ذکر کرده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.